و یک مورد مهم دیگه ای که باید بهش پرداخت موردی بود در اعتصاب قضایی که چند روز پیش دانشجویان دانشگاه امیرکبیر انجام دادن و شاهد بودیم که وقتی پس از اون که اعتصاب قضا کردن در اعتراض به ادامه بازداشت و فشار سه دانشجوی زندانی و اعمال سرکوب در دانشگاه و اعمال پادگانی کردن دانشگاه، فراهانی معاونت دانشجوی مدیر کل دانشجوی دانشگاه امیرکبیر برای فشار آوردن بر دانشگاه دستور داده که ابتدا 30 دانشجو را از سرویس قضایی دانشگاه محروم کنند و علاوه بر اون اعلام کرده که هر کدام از اینها باید 1500 تومان به عنوان جریمه پرداخت کنند و حتی اعتصاب قضا را ببینید با چه شیوه‌های غیر انسانی باش برخورد می‌کنند. و این فردی بود که در بسیج دانشجویی بوده و در سرکوب دانشجویان، تمامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اطلاع کامل دارند که این فرد فراهانی چه نقشی در سرکوبی دانشجویان در اعتراضات و غیره داشتند. البته که هدف از این کار این فرد فکر میکنه با مقابله کردن با اعتراضات به حق دانشجویان که خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط سه دانشجوی دربند هستند. این نکاتی بود که بسیار کوتاه و جزئی در مورد شرایط دانشگاه امیرکبیر و زندانیان او که در حال حاضر چه در بند 7 و 8 و چه در بند 209 مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دارند و فشارهایی که خود دانشگاه به طرق مختلف علیه دانشجویان روا داشته میشه. منتها از اونجایی که این دانشگاه ستون فقرات و بار دانشگاه های ایران را به دوش داره، لازمه که دانشجویان سایر دانشگاه ها کما اینکه در هفته های گذشته ما شاهد بودیم اعتراضات گسترده نسبت به بازداشت کردن یا زندانی کردن این سه دانشجو داشتن، اعتراضات خودشون در سطح گسترده تری ادامه بدن و خواستار پایان دادن به سرکوب چه در دانشگاه امیرکبیر و چه در دانشگاه های دیگر ایران، شیراز، اهواز، علامه، که الان علامه فلواقع 30 نفر، بیش از 30 نفر آخرین آمار از ترم تعلیق شدن و اجازه تحصیل ندارن، در دانشگاه اهواز، چمران اهواز بازداشت دانشجو و هنوز یک دانشجو در بازداشت به سر میبره و همچنین در دانشگاه شیراز شرایط به همین منوال رئیس حراست و بسیج دانشجویی و همچنین رئیس دانشگاه و نهاد رهبری که نقش سرکوبگرانه هر کدومشون به طرق مختلف علیه دانشجویان را به اجرا در میارن و تنها با اعتراضات گسترده است که به این نقش ها یا اعمال سرکوبگرانه پایان داده خواهد شد و میباید در کنار این سه دانشجو و سایر دانشجویان بیستن. و از طرف دیگه کما اینکه ما دائم به هموطنانمون در خارج کشور و هر حال این توانایی رو دارن که با تماس گرفتن با سازمان حقوق بشری و با مطرح کردن مسئله این دانشجویان اجازه ندن به سرکوب وحشیانه و عریان رهایی واعظ میرحمدی باقری و عطایی پور علیه دانشجویان امیرکبیر و دانشگاه های دیگه که اینها تجارب رو از اینجا میگیرن و این اعمال سرکوبگرانه رو در جاهای دیگه و در دانشگاه های دیگه به کار میبرن.
بله.
مورد دیگه که بهش خواهیم پرداخت در این بحث کارگران و به خصوص کارگران نیشکر هفت تپه، زنجیره بازداشت ها همچنان ادامه داره.
بله.
ابتدا ما در هفته گذشته اشاره کردیم به آقای نیکوفرد و سپس به آقایان رمضان علیپور و محمد حیدری و اخیراً بازداشت آقای محمد رحیم بوساب و آقای جلیل احمدی و همچنین اخیراً مطلع شدیم که آقای نجاتی رو بازداشت کردند و فشارها و تهدیدها علیه اینها گسترش یافته. شیوه فشار خب از طریق حراست، کما اینکه ما از دانشگاه صحبت می‌کردیم و شیوه وزارت اطلاعات و نهادهای سرکوبگر در نقش حراست، نیروی انتظامی و حتی ریاست دانشگاه در کارخونه ها یا شرکت های بزرگ نشکر هفت تپه، در حال حاضر رئیس حراست و رئیس انتظامات هم از عوامل وزارت اطلاعات در اونجا هستند که رئیس حراست اون زیرداری و رئیس انتظاماتش فردی به نام اسفنده است که در احضار کارگران یا فعالین کارگری و سپس تحت فشار قرار دادن اونها و نهایتا تحویل دادن و همچنین این نقش در اونجا با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های فعالین کارگری و در اختیار وزارت اطلاعات قرار دادن اونها با طرق مختلف از طریق جاسوسان خودشون که همون عوامل حراست هستن و یا عکس یا فیلم که معمولا گرفته میشه و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته میشه. اینها پس از این که دستگیر میشن توسط حراست، جالب اینه که حراست کارش اینه که از اموال شرکت، حالا شرکت یا دانشگاه، حفاظت کنه و نقشی در امور دستگیری یا بازجویی یا اطلاعاتی نباید داشته باشه و نداره، ولی میبینیم که تمام ارگانهایی که باید از انبار شرکت حفاظت و حراست کنن یا در دانشگاه تبدیل شده به سرکوب کسانی که خواهان حقوقشون هستن، چه دانشجویان و چه کارگران، که به این شکل ما دیدیم و ما تجربه قبلی نشون داده که فشارها، یعنی دستگیری فعال کارگری به نام آقای فریدون نیکوفرد، رمضان علیپور و محمد حیدری، ابتدا تحت بازجویی‌های مستمر و طولانی که توسط یک تیم سه نفر است انجام میگیره و حتی گفته شده که این بازجویان از بازجویی‌های 209 به اونجا اعزام شده و فردی که در این نقش مؤثر داره، فردی به نام محمدی معاون اداره اطلاعات شوشه، که تدارک کاراد اون به اونها انتقال داده میشه و در حین بازجویی روان معمول اینها با ضرب و شتم، اهانت توأم بوده و اتهاماتی غیر واقعی. هدف از این اتهامات از اونجایی که اینها نمیتونن وارد خواسته های کارگران بشن، خواسته های کارگران خب مشخص، بارها در بارش خودشون صحبت کردن یا ما صحبت در این مورد کردیم در اینجا، پرداخت حقوق معوق یا تعیین مشاغل، ببینید شرکتی 14 سال میگذره ولی هنوز کارگری که 14 سال به عنوان کارگر استخدام شده یا کارمند با رتبه پایین در حال حاضر در رتبه های بالا کار میکنه ولی همون حقوق بهش تعلق میگیره و تعیین مشاغل فلواقع انجام نشده، یا مسائل ایمنی، مسائل سنفی و موارد یا پاداش هایی که به اینها باید پرداخت میشه. و از طرف دیگه نکته مهمی که کارگرها روش تاکید دارن، به هر حال باندهای مافیای شکر با وارد کردن شکر انبوه باعث شدن که این کارخونه را ورشکسته کنن و همونهایی که وارد کنندگان این کارخونه شکر هستن، سعی در از دور خارج کردن کارخونه و به نازل ترین قیمت خریدن اون. البته این مورد موردی بود که در مورد کارخونه قند دستفول انجام شد و در حال حاضر تمام فشارها و اذیت و آزارهایی که وارد میکنن همین مسئله است، چون که ساعدی نماینده شوش قصد داره که این کارخونه و زمین های اون رو به نازل ترین قیمت خریداری کنن و اینها اخیراً هم شروع کردن بنابر علاوه بر مزارع نیشکر که داره، این کارخونه مزارع مرکبات داره که زمین های آن از کیفیت بالا و قیمت بالایی برخورداره.
بله.
ولی با 1/10 در حال فروش هستن و تا به حال 150 هکتار را فروختن از طریق افراد سالسی که قراردادهایی که ساحلی و فرماندار با اونا میبندن و اونا خریداری میکنن و نهایتا صاحب یا ملک اصلی اونا همون ساحلی است و کسای دیگه هستن. و هدف از این کار اینه که از طرفی به کارگرها میگن که این کارخونه بازدهی نداره و ما باید زمینا رو بفروشیم و اثر زمینا رو بفروشیم که حقوقتون رو بدیم، در صورتی که زمینای مستعد و بودن مواد اولیه در اونجا اصلا این مسئله منتفیه که بازدهی نداره و خود اونها در سالهای قبل از ورود شکر به کشور یکی از بهترین کارخونه های کشور بوده که 120 تن تولید داشته و تا به حال سابقه نداشته، علی‌رغم فرسوده بودن ماشینالاتون و خب کارگران با ابتکاراتون سعی کردن که این کارخونه رو حفظ کنن. ببینید کارگری که هم حقوقش میخواد و هم حفظ میکنه، ولی یک تعدادی که فرصت طلبن و سودجو و در مناسب مدیر عامل شرکت و هیئت مدیره شرکت و محافل سیاسی قرار گرفتن و از این طریق قصد دارن که 6000 کارگر رو بیکار کنن، 6000 خانواده رو و شمال اقتصاد شمال خوزستان رو به نابودی بکشنن به خاطری که منافع شخصی خودشون رو تامین کنن. و اونهایی که اعتراض میکنن نسبت به این مسائل، کارگرانی که حقوقشون رو میخوان، آیندهشون رو میخوان و آینده منطقه و اون محر رو میخوان، با چنین اتهامات واهی مثل ارتباط با بیگانه، نمیدونم زیر علامت بردن نظام، چنین اتهاماتی در صورتی که خب صحبت‌های تک تک اینها موجوده، منتها چرا اینها وارد این بحث میشن؟ از این بحث سعی میکنن که اون فعال کارگری یا اون کارگر رو به خاطری که وقتی وارد مسائل حقوقیش بشن باید نقطه ضعف دارن و باید بهش بپردازن، با وارد کردن اتهامات واهی سعی در پرونده سازی و بازداشت افراد دارن.
تهمت زدن به یکی از عادی ترین اعمال این آقایون از اون ابتدا تا به امروز، تهمت دروغ و غیر واقعی به مردم زدن دیگه، یکی از خصوصیات این حاکمیته و اقدام علیه امنیت ملی و از این قبیل ناروا گفتن. در جلسه پیشم اشاره شد بهش که اقدام از علیه امنیت ملی یعنی امنیت ملی این آقایون هستن، هر کسی حقش رو میخواد و از این جماعت که حق مردم رو غصب کردند و به زور اسلحه و تهدید و زندان و شکنجه در دست دارن، کسی حقش رو میخواد میشه اقدام علیه امنیت ملی.
دقیقا، یعنی همونطوری که شما میفرمایید و دلیل واضحش هم هست، اگر چنین چیزی هست خب ابتدا از مراحل قانونی عمل کنید. شما اینکه احضار در دادگاه علنی برخوردار بودن از وکیل و موارد و خب مشخص بشه که کی اقدام علیه امنیت ملی میکنه و چه گفته هایی دارن. ثالثا گفته ها و نوشته های گفته های اینا مشخصه، پس در اون گفته ها هیچ موردی غیر از این موارد وجود نداره. پس حالا کجا نظامی که حقوق کارگری که 3 ماه حقوق نگرفته و خانوادهش در مضیقه است، آیا حق اینو نداره که مطالبه حقوق حقش رو بکنه که 3 ماه عرق ریخته بابتش و نهایتاً چه؟ منتها مسئله ای که اینها هر دو مسئله رو که آدم بررسی کنه، چه در رابطه با معلمین و چه در رابطه با کارگران شرکت واحد، و اخیراً یک چیز رو آدم مشاهده میکنه. ابتدا فعالین کارگری رو با دستگیری و اتهامات فشار وارد میکنن تا مرغوب کنن بقیه رو و به خواستهاشون نرسن و نهایتا همه چیز رو از بین ببرن.
بله.
شیوهی که مؤثر در قبال این، ببینید فعالین کارگری یا دانشجویی که برای این اقدامات انجام میدن و در صفوف اول قرار گرفتن برای خواستهای دیگران، اینی که تمام کارگران وقتی میبینن که به یک همکارشون اهانت میشه به منزله اهانت به تمام 5 یا 6 هزار کارگره و با اعتراضات گستردشون و با ایستادن در مقابل همه این طرحی که فعل واقع سرکوبگرانه و تن ندادن به خواسته های به حق اونهاست رو به هم میریزه و اجازه نمیده که ادامه پیدا کنه. منتها اینا به محضی که متوجه میشن که در یک نقطه تونستن این کار رو انجام بدن، این شیوه رو در جاهای دیگه و نهایتا نه تنها خواسته ها رو بهش نمیپردازن بلکه دونه به دونه این افراد رو میبرن و موارد تحت فشار قرار میدن و حتی از امکانات ارتباطی هم محروم میکنن. یعنی تعیین میکنه با کی ارتباط داشته باش یا با کی ارتباط نداشته باش، با کی باید صحبت کنی یا با کی نباید صحبت کنی، تلفن تو 1 هفته نباید جواب بدی. ببینید تا کجا وارد تعیین تکلیف میکنن برای افراد و اون هم در خفا و همه اینها هم که انجام میدن به اونها تأکید میشه که با کسی در این باره صحبت نکنن، به کسی چیزی گفته نشه، چه با رسانه ها چه با فعالین حقوق بشری. خب دلیل این کار چرا این چنین کار را ابتدا فشار میارن و تمام فشار را میذارن که این چیزها به بیرون درز نکنه گفته نشه؟ به خاطر که نفس این کار غیر قانونی و غیر انسانی و افشا شدن این قضیه، یعنی که این طرح سرکوبگرانه سوخت بسوزه و اونها نتونن به اهداف پلیدشون به اهداف غیر انسانیشون برسه، همین هدف ولاغر. کما اینکه ما دیدیم در جاهایی که افشا میشه این موارد غیر قانونی غیر انسانی، بلافاصله اونها عقب نشینی میکنن و دیگه ادامه نمیدن، حداقل در این مورد. حالا شیوه های دیگه رو به کار میبرن ولی این شیوه وقتی لو میره دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنه و اونها هم نمیتونن فشار رو
بیشتر
فعال کارگری دانشجویی یا زنان و یا سایر اقشار جامعه، چون که این شیوه ها شیوه هایی که به طور سیستماتیک به کار میبره این تجربه های وزارت اطلاعات برای سرکوب و این نوع تجربه ها رو در همه زمینه ها به کار برده و میبره و خب یکی از دلایلش افشای اونهاست که فی الواقع من اینجا جای قدردانی و تشکر از رادیو آزادگان باید بگیم که کرد که در این افشای این جنایت ها و افشای این سرکوب ها نقش به سزایی داشتن، علاوه بر این که نقش ملی و میهنی و آزادی خوان و استقلال طلبان رو ایفا میکنن.
لطف دارید شما هم خودتون در این جمع دلشده تلاش بسیار کردید و نقش بسیار داشتید. یعنی کاری که کار جمعی است دیگه، در یک کار جمعی وقتی صداقت باشد، همدلی هم باشد، اون وقت کار نتایج بسیار مطلوبی خواهد داشت. بعدم جناب نقاشکار نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید و اون اینه که اگر ما خبر رسانی کنیم، اگر ما اطلاع بدیم تمام سلطه‌گران، تمام این آدمای به واقع زورگو و کسانی که حقوق ملت رو زیر پا می‌ذارن، بهترین فرصتشون، بهترین زمانشون برای استفاده از این کارشون فقط در اینه که مردم خبر نداشته باشن. وقتی مردم خبردار میشن و میفهمن چی شده، خب خیلی راحته، خیلی ساده است که این جماعت بلا فاصله دستشون رو میشه و اون پلیدی هایی که در پس ذهنشون و در دلشون دارن و بر زبان نمیارن و در خفا انجام میشه به آشکار میشه. وقتی آشکار شد دیگه اون کار رو به سختی میتونه انجام بده. به همین دلیلی که بهترین راه و و صحیح ترین روش به خودمون و به جامعهمون اینه که اطلاعات صحیح و درست رو خیلی سریع به هم دیگه به همه هموطنان منتقل کنیم تا دیگر چنین افراد کمتر امکان فرصت طلبی رو داشته باشن.
دقیقاً من با تو موافقم، به خاطری که همین که خدمت عرض کردیم و خدمت شنوندگانتون این بحث مهمیه و ها یقین داشته باشن کسایی که در این سرکوب و اسمشون برده میشه در جاهای مختلف و موارد مختلف پیگیری خواهد شد و این که کسانی خواهند بود که در آینده ای نچندان دور به خصوص رهایی که واقعا نقش جنایتکارانه یعنی دانشجویان و سایر کسانی که اسامیشون برده شد تلاش و کوشش خواهد شد که در آینده ای یعنی به هر حال ثبت بشه این موارد و این افراد و این که زمانی که زمانش لازم باشه به جنایت ها یا به اعمال سرکوبگرانشون یک روزی رسیدگی خواهد شد، حالا چه تو مراجع بین المللی یا مراجع داخلی بین المللی، که این مسئله ای که این نه فقط صرف یک خبر رسانی یک افشاست و یک اینکه ثبت یک جنایت هایی است که میمونه و در زمان خودش مؤثر واقع خواهد بود و به خصوص به اونهایی که دست به این گونه اعمال میزنه هشداریه که اگر دست به این اعمال بزنید و ادامه بدید با عواقب خود آن مواجه خواهید بود، حالا امروز نه چند هفته چند ماه، ولی یقین داشته باشید که این موارد ثبت میشه و باقی میمونه و منبعی خواهد شد که در آینده بشه از آن استفاده کرد.
بله ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره،
کاملا درست. مورد دیگری که هست موردیه که حمایت اخشار جامعه از همدیگه، یعنی فعل واقع حتی به هر طریقی که میتونن به صورت رسانه یا هر طریقی این حمایت ها از دانشجویان از سرزندانشون یا از کارگران و خصوص کارگران از کارگران یا کارمندان فرق کنید تأثیر به سزایی داره در همبستگی و در کم کردن فشار و در رسوندن اونها به خواسته هاشون.
بله.
این نباید به خصوص قشر کارگران یا دانشجویان که ما الان هم صحبت کردیم در دفاع برخواستن از همدیگه حمایت کردن از همدیگه باعث خواهد شد که سرکوبگران را مهلت ادامه سرکوب را ندهشون و باعث خواهد شد که این طرحهای سرکوبگرانشون رو متوقف بشه و از کار به دور بیاندازه. از طرفی که ما میبینیم آخه سرکوب از سیستماتیکه، ببینید تمام دستگاه های سرکوب در شهرهای مختلف به طرق مختلف هماهنگ و سیستماتیک عمل میکنه، وقتی یک عملی را انجام میدن از بسیج، نیروی انتظامی، لباس شخصی و دستگاه دخالت میکنه و یک جایی رو سرکوب میکنه و همه ترس اینها از اینه که منفرد کنن اخشار مختلف جامعه که به زعم خودشون بتونن به راحتی سرکوبشون کنن.
بله.
ولی وقتی که اعتراضات و حمایت از اون اعتراضات گسترده بشه دیگه امکان سرکوب یا امکان ضایع کردن حقم برای نیروهای سرکوب کرد باقی نمیذاره و این نکته مهمیه که خوشبختانه خب در حال شکل گرفتنه ولی تصویر کردن این یعنی فعل واقع افشای جنایت و هم بسته شدن و حمایت از خواسته های هر قشری که زیر ضرب زیر فشار الان در نظر بگیرید دانشگاه امیرکبیر رو در نظر بگیرید کارخونه نیشکر هفت‌تپه، خوبه که کارگرای شرکت های دیگه هم به حمایت از اونها چه به صورت رسانه‌ای چه به صورت بیانیه و چه به طرق مختلفی که بالاخره هست باعث خواهد شد که فشار از اونها کمتر بشه، باعث خواهد شد که دست اونها بسته بشه و مهمترین نقش هم خود کارگران به خصوص نیشکر هفت‌تپه دارن با اعتراضاتی که انجام میدن. خب توجه جامعه بین‌المللی و رسانه‌ها را برمی‌انگیزه و این باعث میشه که هم اوریان کنه اون سرکوب های پنهان را و هم مانع بشه به سرکوب های بیشتر علیه کارگران یا اخشار مختلف جامعه. این نکاتی است که ما سعی کردیم که در صحبت ها علاوه بر گفتن درد ولی راه حلی هم باشه، راه حل واقعی و منطقی که بالاخره باش مواجه هستن و قابل اجرا و قابل به کارگیری هست.